بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید محترم، حضار گرامی. تبریک عرض میکنم حلول ماه شعبان و همینطور اعیاد شعبانیه رو، مخصوصا فردا که میلاد سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست و همینطور روز بعدش که میلاد حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام هست. از خدای متعال میخواهیم به همه ما توفیق عنایت بفرماید، رهروان خوبی برای قرآن و اطرت علیه السلام باشیم و قلب مقدس امام زمان ارواحنا فدا و ائمه معصومین و رسول الله صلی الله علیه و آله از ما راضی و خوشنود باشد. بحث ما در ذیل حکمرانی در قرآن، حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله، حکمرانی در ساحت جامعه سازی، دولت سازی و ملت سازی به تعبیر امروزی ها بود. این ما تعبیر جامعه سازی رو بیشتر به جای دولت سازی به کار می بردیم. خب هسته تشکیل جامعه خانواده هست. سوره مبارکه نساء عرض کردیم از سوره هایی هست که در مدینه مکرمه نازل شده و مربوط میشه به دوران جامعه سازی و دولت سازی. این سوره مجموعه ای از قوانین و مقررات مربوط به ساحت‌های مختلف مربوط به نهادهای اجتماعی، نهادسازی و جامعه سازی و دولت سازی رو بیان می‌کنه. ما در بحث مربوط به نهاد خانواده بودیم. مباحثی در حوزه اقتصاد خانواده و مباحث مرتبط با اون مطرح شد. مخصوصاً توجهی که به اقشار ضعیف و فرودست شد، بحث ایتام و بحث زنان خیلی نکات مهمی مطرح شد. همطور مقداری در باب آسیب شناسی خانواده بعضی از آیات صحبت میکرد. امروز بحث رو ادامه میدیم با آیاتی که مربوط میشه به حوزه خانواده سازی و روابط زن و شوهر و اینکه اینها چگونه باید تنظیم بشه. اولین آیه‌ای رو که داریم میخونیم یه نکته باقی مانده درباره ارث هست و تصحیح آسیبی که در جامعه جاهلی وجود داشت که اینها حتی در بعضی از قبایل و در بعضی از موارد زن پدر رو هم به ارث میبردن. یعنی اگر مردی از دنیا میرفت و همسرش باقی میموند و این همسر مادر بچه ها نبود بلکه پدرشون رفته بود، یه مثلا ازدواج دیگری کرده بود، یه همسر دیگری داشت، این زن بابا رو حتی اینها به ارث می بردن و می گفتن اگر می خواهی که به ارث برده نشی باید مهریه‌ای که به تو پرداخت شده اون رو بپردازی تا خودت در واقع آزاد باشی. از اینجور مثلا کارها. و بعد البته آیات دیگری میاد باز در باب مسائل مختلف مربوط به خانواده که اگر خدا توفیق بده این آیات رو یکی یکی میخونیم و بحث مربوط به هر آیه رو در جای خودش انشالله مطرح میکنیم. ولی بحث همچنان در ادامه نهاد خانواده است. خب نهاد خانواده هسته جامعه سازی در جامعه اسلامی هست و اگر خانواده تضعیف بشه، خدای نکرده جامعه اسلامی هم تضعیف میشه و ما خب از این نظر امروز دچار مخاطراتی هستیم. یعنی خانواده در جامعه ما، مخصوصا در شهرها و مناطقی که آمار طلاق رو به افزایش هست، دچار مخاطراتی شده. امیدوار هستیم که با بازگشت به معارف قرآن کریم انشاءالله این مسائل هم حل بشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوره مبارکه نسای 19 رو میخونم و معنا میکنیم. یا ایها الذین آمنوا لا یحل لكم ان ترثوا النساء کرها لا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان یأتینا بفاحشة مبینه عاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. خب آیه رو آقای مهندس جوزدانی به زودی انشاءالله به شما نشون خواهد داد. برای دوستانی که در محضر قرآن کریم نیستن، ایشون آیه 19 سوره مبارکه نساء رو بهتون نشون میده تا آیه رو ملاحظه بفرمایید. خدای متعال میفرماید یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید. خطاب یا ایها الذین آمنو در دوره مدینه خب متوجه مؤمنان هست، با توجه به اینکه در نظریه سیاسی و اجتماعی اسلام جامعه قوی و دولت قوی رو ما داریم. یعنی نظر اسلام اینه که جامعه قوی باشه تا جامعه قوی بتونه دولت قوی رو به وجود بیاره. طرفدار جامعه ضعیف و دولت قوی نیست قرآن کریم، همینطور طرفدار جامعه قوی و دولت ضعیف هم نیست، تا چه رسد به این که بخواد اینا ضعیف باشن. نه، جامعه باید قوی باشه، جامعه اگر قوی بود دولت قوی هم خواهیم داشت. می‌فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، اون سنتی که در جاهلیت بوده دیگه برای شما حلال نیست. لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرهن، حلال نیست برای شما که ارث ببرید زنان رو، چنان که در جاهلیت زنان رو به اجبار و بدون اینکه خب واقعا اونها راضی باشن، پس از اینکه شوهرشون مرحوم میشد فرزندان زن رو به ارث میبردن به عنوان یک کالا. عرض کردم زن پدر رو در واقع، نه مادر خودشون. لا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. یه کار دیگری رو هم که باز در جاهلیت انجام می شده خدای متعال نقد می کنه و نفی می کنه. اینجا اینا آیات حقوق زنان هست، داره از حقوق زنان در فضای اسلامی خدای متعال دفاع می کنه. در فشار قرار ندید خانم ها رو تا پس بگیرید از اونها برخی از اون چیزهایی رو که بهشون داده بودید. گاهی وقتا خانم‌ها رو تحت فشار قرار میدادن تا اون مهریه‌ای رو که بهشون پرداخت شده اون مهریه رو از اینها پس بگیرن. پس نه زن کالا هست که به ارث برسه به کسی بعد از فوت شوهرش، و نه هم اجازه دارید که زنان رو تحت فشار قرار بدید تا بخشی از مهریه ای رو که بهشون قبلا پدرتون پرداخت کرده ازشون پس بگیرید. بگید پس مهریه رو باید پس بدید. الا ان یأتین بفاحشة مبینه، مگر آن که اونها مرتکب کار زشت آشکاری بشن، نه اینکه باز تهمت بهشون بزنید. حالا این تو آیه بعدی این نکته اومده که بعضی ها برای اینکه مهریه ای رو که به همسرشون دادن یا فرزندان برای اینکه بتونن مهریه ای رو که باباشون به خانمش داده ازش پس بگیرند، می آمدن و اتهام می زدن به اون زن و با این اتهام موفق می شدن که بخشی از مهریه رو بگیرند. عاشروهن بالمعروف، با این خانم ها باید بر اساس عرف عمل بکنید، معاشرت بکنید بر اساس عرف، بر اساس نیکی، بر اساس روش‌های پسندیده رایج در جامعه. روش‌های پسندیده یا باید عقلاً پسندیده باشه یا باید شرعاً پسندیده باشه. یعنی معروف اون چیزیه که عقل یا نقل او رو تایید بکنه، عقل یا وحی او رو تایید بکنه. فَإِنْ كَرِهْتُمُهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. این بخش از آیه یه مطلب دیگری رو میگه. گاهی یه کسی میاد با یه کسی ازدواج میکنه، بعد براش دلنشین نیست، حالا به هر دلیلی، خوشش نمیاد از این همسری که انتخاب کرده. میفرماید که تا میتوانید در واقع اهل تحمل باشید، چه بسا شما یک همسری رو برای خودتون نمیپسندید، ولی خیر شما در همون هست. همین همسر یه اخلاق خوبی داره، اعتقادات خوبی داره، ایمان خوبی داره، فرزند متولد شده ای از او با توجه به تربیتی که میکنه یه فرزند خوبی هست، میشه جز باقیات و صالحات باشه. از همه چیز رو در زشت و زیبایی نبینید، در قیافه و چهره طرف نبینید، یا در یه مؤلفه خاص نبینید. ممکنه یه کسی فقیر باشه، ممکنه یه کسی حالا خیلی زیبایی نداشته باشه، یا هر مسئله دیگری. به هر حال از چیزهایی که شریعت اونها رو ایراد نمیداند. و این کرهتموهنه، اگه شما خوشتون نمیاد از بعضی از زنان ولی باهاشون بسازید، فعسا ان تکرهوا شیئا، چه بسا شما از یه چیزی خوشتون نیاد، و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، در حالی که خدای متعال در همون چیزی که شما از او خوشتون نمیاد خیر فراوانی برای شما قرار داده باشه. و این اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا کیف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض و اخذنا منكم میثاقا غلیظا. اینجا بحث ازدواج مجدد هست. به هر حال اگر تصمیم گرفتید که از این همسری که خوشتون نمیاد حالا نگه ندارید، یا اینکه همسر دیگری اختیار بکنید، او رو هم نگه دارید ولی همسر دیگری هم اختیار بکنید، یک آدابی رو بعد حفظ بکنید، و اون اینه که مهریه‌ای رو که به این خانم اولتون دادید نمیتونید ازش بگیرید. زن مالک میشه، مهریه رو وقتی به او دادید ملک او هست، مهریه واجبه که پرداخت بشه، اندل مطالبه باید بپردازید مهریهش، و مهریهش هم مال خود او هست. نمیتونی بگی که مهریه رو که به تو دادم پس بده چون من از تو خوشم نمیاد، من میخوام برم با یه خانم دیگه ازدواج بکنم. این ممنوعه. و این اردتم، اگر تصمیم گرفتید که ازدواج مجدد بکنید، جایگزین بکنید همسری را به جای همسری که دارید، یعنی ازدواج مجدد بکنید. آتیتم احداهن قنطارا، و یکی از این دو که قاعدتا همون همسر اول میشه مال هنگفتی داده باشید. قنطار مال هنگفت رو میگن، البته به پل هم که، به همین کلمه قنطار برای پل هم که به کار میره، مال اینه که افراد خب با ثروتی که دارن میتونن پل بزنن و از مسیرهای نارفته بتونن عبور بکنن، در واقع کنایه از مال هنگفت. اگر به یکی از این دوتا زوج، به دوتا همسر مال هنگفتی داده باشید، فلا تأخذوا منه شیئا، از او نمیتونید پس بگیرید. شما از این همسر اول خوشت نمیاد، توصیه خدا که اینه که با همین صبر کن بساز، ولی به هر دلیلی میگی نه من میخوام برم همسر دیگری، همسر دومی انتخاب بکنم، حق نداری مهریه ای رو که به این خانم دادی پس بگیری، مهریه مال این خانمه. این با فرض اینه که حکم اولیه در اسلام اینه که همون موقعی که فرد ازدواج میکنه مهریه خانمش رو بده. منتها الان ما معمولا اینجوریه دیگه، موقعی که عقد خونده میشه میگن مثلا اندل مطالبه مرد مهریه را به همسرش خواهد داد، یا بعضی ها که می نویسن اندل استطاعه. اندل استطاعه که دیگه خیلی وعده، خلاصه وعده طولانی مدتی میشه، چون میگه هر وقت داشت میتونه مهریه رو بده، نه حتی هر وقت که همسرش مطالبه کرد. چون وقتی میگه اندل مطالبه یعنی هر وقت او مطالبه کرد شما باید مهریهش رو بدی، او مهریه رو به اصطلاح به اجرا میگذاره. ولی وقتی میگه اندل استطاعه، او هر وقت داشت، حالا اگر بهش میگه مهریه رو بده و میگه من ندارم، خب نداره دیگه، نمیشه کارش کرد. این فرض این بوده که این موقع ازدواج مهریه رو میپردازه، میگه مهریه رو که به او پرداختید از او پس نگیرید. البته اگر نپرداخته باشم خب باید مهریهش رو بده دیگه. تأخذونه بهتانا و اثما مبینا. این داره سنت های جاهلی رو نقد میکنه. در جاهلیت از این چیزا بوده دیگه، یک مردی با یک زنی ازدواج میکرد، بعد از اون خوشش نمیومد، مهریه ای رو که به او داده بود ازش پس میگرفت، میرفت با یک کسی دیگری ازدواج میکرد. بعضی ها برای اینکه مهریه رو بتونن بگیرن تهمت میزدن به همسر اولشون، که این رو هم خدای متعال اینجا نقد میکنه و میگه این کار رو نکنید، درست نیست. اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا. آیا میگیرید اون مهریه رو از اون خانم اول بر اساس بهتان و گناه آشکار؟ یعنی اولا که نباید بگیرید، و این مسیری هم که بعضی ها انتخاب میکنید که یه تهمتی به او بزنید تا بتونید مهریه رو بگیرید، این هم نادرسته و برای شما هم گناه نوشته میشه. بعد یه بحث عاطفی میکنه. این بحث حقوقی بود اینجا، تا اینجا لسان حقوقی بود. ازدواج کردید، از این خانم خوشتون نمیاد، توصیه کرد نگرش دارید، شاید خیر کثیر در همین خانم برای شما باشه. قانع نشدید، میخواهید همسر دیگری بگیرید، مهریه همسر اولتون رو که بهش پرداخت کردید حق ندارید ازش بگیرید. اگر هم پرداخت نکردید باید بپردازید. این رو حال من اضافه میکنم منظر فقهی. تهمت هم حق ندارید به او بزنید. حالا یه بحث عاطفی و اخلاقی و روانشناختی مطرح میکنه. و کیف تأخذونه؟ واقعا چطور روتون میشه که مهریه ای رو که به این خانم دادید ازش پس بگیرید؟ و کیف تأخذونه؟ چگونه این مهریه رو از این خانم پس میگیرید؟ و قد افضا بعضکم الی بعض، در حالی که شما زن و شوهر بودید، مدت ها با هم زندگی کردید، با هم روابط همسری و زناشویی داشتید، و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، و در حالی که این خانمی که باهاش ازدواج کردی، حالا خطاب به مردها هست، جمع آورده، و در حالی که همسرانتون از شما یه پیمان سفت و سختی گرفتن، شما عقد کردید او رو، پیمان ازدواج و پیمان زناشویی بستید، و تو متعهد شدی که این مهریه رو بدی به این خانم، بعد الان دنبال این هستی که ازش پس بگیری؟ آخر این درسته؟ این منصفانه هست؟ این اخلاقیه؟ این مثلا از مردانگیه؟ از یه تأکید عاطفی هم میکنه. این روش قرآن کریم هست که معمولا مباحث حقوقی رو در لفافه ای از مسائل اخلاقی و عاطفی مطرح میکنه تا اون بار خشک اینها رو بگیره. الا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انه کان فاحشة و مقتا و ساء سبیلا. باز یه سنتی که در جامعه جاهلی بوده رو اینجا رد میکنه و نفی میکنه. در جامعه جاهلی یکی از روش ها و سنت هایی که بعضی ها داشتن این بود که وقتی پدر از دنیا میرفت با همسر پدرشون ازدواج میکردن. آیه 22 میفرماید این ممنوعه، حرامه. آیه 22 سوره مبارکه نساء، ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، ازدواج نکنید با کسانی که پدران شما با اونها ازدواج کردند. شما با زنانی که پدران شما قبلا با اونها ازدواج کردن ازدواج نکنید الا ما قد سلف. این قانون عطف به ما سبق نمی شود مگر اون چه که گذشته دیگه، اون چه که در گذشته بوده هیچی، اون پروندهش بسته است، ولی از الان به بعد ممنوعه. انه کان فاحشتن و مقتن و ساء سبیلا. خب فرق نمی کنه پدر از دنیا رفته باشه یا نرفته باشه. ممکنه که این پدر رفته با یک خانمی ازدواج کرده که مادر اینها نیست و بعد مثلا او رو طلاق داده. خب میگه باز هم شما اجازه ندارید با کسی که پدرتون با او ازدواج کرده بود شما هم با او برید و بعد از طلاقی که او داد ازدواج بکنید، یا نه از دنیا رفته مثلا. هر حال با زن پدر نمیشه ازدواج کرد. انه کان فاحشتن و مقتن و ساء سبیلا. یک چنین کاری هم کار زشتیه، فاحشه یعنی کار زشت که زشتیش اصلا آشکاره دیگه، خیلی خیلی آشکاره. و مقتا یک کاریه که نفرت انگیزه و موجب خشم خدا میشه. و ساء سبیلا و اصلا بد راه و روشیه، بد رسمیه، یک چنین کاری رو نکنید. خب از این آیه، یعنی از آیه 22 با این حکمی که فرمود وارد محرمات ازدواج میشه، یعنی اینکه با چه کسانی نمیشود ازدواج کرد. خب میخوایم خانواده تشکیل بدیم، نظام خانواده یه عناصری داره دیگه. مهمترین عناصر تشکیل نظام خانواده یه دختر و پسر نامحرم و واجد شرایط ازدواج هستن که بتونن با همدیگه ازدواج بکنن. خب مسئله مهمی که اینجا وجود داره اینه که با چه کسانی نمیشود ازدواج کرد. این رو خدای متعال اینجا مشخص کرده، 15 مورده. یه مورد همین چیزیه که در آیه 22 بیان شد، 13 مورد در آیه 23 بیان شده، یک مورد هم در آیه 24 بیان شده. در مجموع میشه 15 مورد، 15 مصداق برای مواردی که ازدواج با اونها حرامه. پس مورد اول چی بود؟ ازدواج با زن پدر حرام است. اما بقیه 13 مورد در آیه 23، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امهاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعه و امهات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم و ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحیما. در این آیه سه دسته از محرمات بیان شده. اول محرمات نسبی هست که 7 مورد اوله. بعد محرمات رضایی هست، یعنی اونایی که از طریق شیر خوردن ازدواج با اونها بر فرد حرام میشه. و دسته سوم محرمات سببیه، یعنی کسانی که به خاطر ازدواج کردن بر انسان ازدواج با اونها حرام میشه. حرمت یعنی حرام شده است بر شما امهاتکم، مادرانتان. خب چی حرام شده؟ یعنی ازدواج کردن حرام شد. یعنی اون ولا تنکهو رو اینجا هم بیارید، لا تنکهویی که اول آیه 22 بود. فرمود ولا تنکهو ما نکه آباکم من النساء. اون ولا تنکهو ادامه داره، ازدواج نکنید یا حرام شده بر شما ازدواج کردن با امهاتکم، با مادرانتان. و بناتکم، با دخترانتون حرام ازدواج کنید. و اخواتکم، با خواهرانتون حرام ازدواج کنید. و عماتکم، با عمهاتون هم ازدواج کردن حرامه. و خالاتکم، با خالهاتون حرام ازدواج کنید. و بنات الاخ و بنات الاخت، با دختران برادرتون و با دختران خواهرتون هم حرامه که ازدواج بکنید. اینا محرمات نسبی بود، یعنی با ما قوم و خویشن. و همینطور حرام هست ازدواج کردن با مادران رضایی و امهاتکم اللاتی ارضعنکم، با مادرانی که شیر دادن به شما، با اونها هم حرام ازدواج کنید. ببینید یه بچه ای از مادر متولد شد، حالا به هر دلیلی یا مادرش شیر نداره بهش بده یا هر دلیلی، به هر حال این رو میدن به یه دایه، به یه کسی که بهش شیر بده. اون کسی که به این شیر میده میشه مادر رضاییش، مادر واقعی نیست، مادر رضاییشه. اینم حکم مادر واقعیشو پیدا میکنه، یعنی این با او ازدواج نمیتونه بکنه. و همینطور اگر یه همشیری داره، یه خواهری داره، این خانم یه بچه دیگه‌ای داره که اون هم مؤنثه و از پستان همین زن همزمان با این بچه پسری که داره بهش شیر میده به اون دخترم داره شیر میده، اون دخترم بر این پسر حرام میشه که بهش میگن خواهر رضایی. و اخواتکم من الرضاعه، با خواهرانی که از راه شیرخوارگی خواهر شما شدن، یعنی همشیر بودن با شما، با اونها هم نمیتونید ازدواج کنید، حرامه. و امهات و نسائکم، با مادر زنتون هم نمیتونید ازدواج کنید. و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم، با دختر همسری که همسر خودتون که در خونه شما بزرگ شده و از زنتون هست، با او هم نمیتونید ازدواج کنید. ببینید یه وقتی مردی میره با یه خانمی ازدواج میکنه که این خانم یه دختری داره از همسر قبلی خودش، که اون دختر دیگه در واقع تو این خونه شوهر جدید داره بزرگ میشه، این شوهر با اون دختر نمیتونه ازدواج بکنه، به شرطی اینکه یه شرطی داره، به شرطی اینکه با این خانم که ازدواج کرد رابطه زناشویی و همسری برقرار بکنه. اللاتی دخلتم بهن، شرط اینکه با اینها رابطه آموزش داشته باشید. اما فإن لم تكونوا دخلتم بهن، اگر رابطه زناشویی برقرار نکردید با این خانم، فلا جناح علیکم. حالا مثلا عقد کردن، قبل از اینکه ازدواج سر بگیره از هم جدا شدن، طلاق داد، خب یعنی زن و شوهر نشدن، اصلا هیچ ارتباطی با هم نداشتن، خب اینجا مشکلی نداره، این میتونه بعد به خواستگاری دختر اون خانم بره و با دختر اون خانم ازدواج بکنه. و حلائل و ابنائکم، با همسران فرزندانتون که من اصلابکم، از پشت خودتون باشن، یعنی واقعا پسر شما باشن نه پسر خوانده، با همسر پسر واقعیتون هم نمیتونید ازدواج بکنید. حلائل جمع حلال دیگه، یعنی اینایی که حلال شدن برای پسرانتون، یعنی همسران پسرانتون دیگه. پس ازدواج با همسر پسر، پسر واقعی هم حرامه، یعنی ولو این پسر طلاقش بده ها، منظور اینه دیگه، ولو همسر که هست که نمیشه با زن شوهردار، حالا تو آیه بعد میگه ازدواج حرامه، نه منظور اینه، یعنی این پسر اگر همسرش رو طلاق داد، حالا پدر این پسر نمیتونه بره با این کسی که قبلا زن پسر واقعیش بوده ازدواج بکنه. چرا میگه پسر واقعی؟ چون با همسر پسر خوانده، اگر پسر خوانده همسر رو طلاق داد، بعد میتونه پدر ازدواج بکنه. چرا؟ چون اون که پسر واقعیش نبوده، که تو عالم رفاقت و بیرون اون رو مثلا به عنوان پسر خوانده انتخاب کرده بود مثلا. و ان تجمعوا بین الاختین، جمع کردن بین دوتا خواهر هم حرامه. این با یه خواهر ازدواج کرده، بعد بخواد همزمان که این خواهر رو داره خواهر دیگرش رو هم به عنوان همسر انتخاب بکنه، این حرامه. الا ما قد سلف، قانون عطف به ما سبق نمیشه مگر اون چه که در گذشته بوده. ان الله کان غفور رحیم، نسبت به گذشته خداوند آمرزنده و مهربان هست. تا اینجا شد 14 مورد محرمات ازدواج، یکی در آیه 22 بود 13 تا، در آیه 23 شد 14 تا، حالا مورد 15 هم در آیه 24 هست. ول محسنات و من النساء، با زنان شوهردار هم نمی شود ازدواج کرد، یعنی اون حرمت رو اینجا هم بیارید، حرام هست برای شما ازدواج کردن با زنان شوهردار. اینجا الان جزء بعدی شروع شده، جزء پنجم شروع شده. این تصور درستی نیست که بعضی ها دارن فکر میکنن وقتی جزء شروع میشه مثلا بحث جدیدی شروع میشه، نه این یه چیز قراردادیه، این تقسیم به جزء یک امر قراردادیه، بحث ربطی به اول مطلب و اینها نداره، این الان عطف به اونه، کلن ادامه اون بحثه. ول محسنات، یعنی مورد بعدی که ازدواج حرامه، ازدواج با زنان شوهردار هست. الا ما ملکت ایمانکم کتاب الله علیکم. خب یک موردی از زنان شوهردار استثناء میشن. اون مورد چیه؟ خوب عنایت بفرمایید. خب در اون زمان جنگ هایی که اتفاق می افتاد، الان هم البته هست، ولی خب اون زمان بیشتر این مسئله مبتلا به بوده، افراد اسیر می شدن. گاهی هم زنان بودن که اسیر می شدن. خب ازدواج با مشرک که جایز نیست دیگه، یعنی مرد مسلمان با زن مشرک که نمیتونه ازدواج بکنه، و برعکس زن مسلمان هم با مرد مشرک نمیتونه ازدواج بکنه. این زنی که اسیر شده اگر مسلمان بشه، خب کلن زن مشرک اگر مسلمان بشه از شوهرش دیگه باید جدا بشه. حالا این اگه تو اسارت هم باشه که دیگه دوبل میشه دیگه. یک خانومی که به اسارت گرفته شده اسلام بیاره دیگه از شوهر قبلیش جداست، یعنی این آزادم که بشه نمیتونه به شوهر قبلی خودش برگرده چون مسلمان شده. میفرماید اینجور خانومی رو نمیگن دیگه شوهردار، یعنی از زنان شوهردار یه مورد استثناء شده. اون مورد وقتیه که یه خانومی مشرک باشه بره به جنگ مسلمان ها، در اون جنگ اسیر بشه، بعد از اسارت اسلام بیاره و بشه جز مسلمان ها به مؤمنین، با این خانم میشود ازدواج کرد. پس الا ما ملکت ایمانکم، یعنی مگر اون چه که مالک شده باشد دست های شما، یعنی کنایه از این که در جنگ به اسارت گرفته شده باشه و به کنیزی در اختیار شما قرار گرفته باشه و البته اسلام هم آورده باشه. کتاب الله علیکم، اینها قوانین و مقررات شما هست بر شما. این 15 مورد که گفته شد ازدواج حرامه، اینا همه قانون خداست، واجبه بر شما، ثبت و ضبط شده. کتاب که میگه یعنی چیزی که تثبیت شده دیگه، قابل تغییر نیست. و اوهل لکم ما وراء ذلکم، غیر از این موارد حلاله بر شما. غیر از این 15 مورد، ازدواج با غیر این 15 مورد برای شما حلال هست. البته این رو بعد به رساله های عملیه مراجعه بکنید، چون مواردی هم در روایات هست که اینها دیگه به دقت در رساله های عملیه آمده. ماوراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، حلاله برای شما غیر از این 15 مورد که طلب کنید اونها رو با اموال خودتون، البته مشروط بر این که محسنین غیر مسافحین، واقعا به دنبال ازدواج باشید، نه به دنبال زنا و به دنبال کار زشت نباید باشید. یعنی میتونید از اموال خودتون استفاده بکنید و اگر تصمیم به ازدواج دارید و نه کار زشت، اقدام به ازدواج بکنید. فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه. خب این بخش مربوط میشه به ازدواج موقت. میگه که ازدواج دائم داریم، ازدواج موقت داریم. اینجا ازدواج موقت مطرح شده. اگر تصمیم به ازدواج دارید و نه زنا، به نحوه البته ازدواج موقت، میگه فما استمتعتم، پس اون مقداری که بهره میگیرید، متعه میکنید از زنان، فآتوهن اجورهن فریضتن، مهریه شون رو به مقداری که مشخص شده بپردازید. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه، و گناهی بر شما نیست در اون چه که توافق کردید بر اون پس از در واقع مهر مقرر. فریضه یعنی همون مهریه‌ای که مشخص شده، یعنی میشه بعد از توافقی که کردید به هر حال بازم تغییراتی خواستید درش بدید، البته با توافق طرفین دیگه. ان الله کان علیما حکیما، البته خداوند هم دانا هست، هم دانای حکیم و سنجیده کار هست، میدونه که شما قصدتون چی هست، آیا قصد ازدواج موقت دارید یا قصد دیگری در میان هست، یا میخواهید چه اقدامی رو انجام بدید. خب راجع به ازدواج موقت و اینها بحث زیاد هست، الان ما بنای بر ورود به اونها رو نداریم، ولی به هر حال یک راهکاریه که در قرآن کریم بیان شده برای اون زمانی که فردی نیاز جنسی داره و نمیتونه ازدواج دائم بکنه، یا از همسرش دور هست، یا به هر حال مواردی که وجود داره. و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات والله اعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محسنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم و ان تصبروا خیر لکم و الله غفور رحیم. خب، نهاد خانواده و خانواده سازی مستحضر هستید. از یک سو ناظر به رفع یک نیاز واقعی هست که انسانها دارند در وقتی که به سن بلوغ میرسند به بعد، و از یک سو بحث تکثیر نسل هست و تولید فرزند هست و بقای نسل انسان هست در روی کره زمین. مسئله‌ای که وجود داره اینه که اگر شما صورت مسئله رو پاک کنید که مسئله که حل نشده، جوانی که احتیاج به ازدواج داره یا غیر جوان که احتیاج به همسر داره، این رو اگر شما راهکار براش مشخص نکنید، ممکنه که جامعه دچار مشکل بشه دیگه. یعنی حیا و عفتی که در جامعه هست دچار مخاطره بشه. لذا یک راهکار همون راهکار ازدواج موقت هست. حالا در این آیه راهکار دیگری هم معرفی شده که باز این مربوط به اون زمان میشه. بالاخره اون زمان غیر از زنان آزاد، زنان کنیز هم بودن که میفرماید اگر امکانات مالی نداشتید و نتونستید با یک زن آزاد مؤمن ازدواج بکنید، میتونید با زن کنیز مؤمنه هم ازدواج بکنید، و در این صورت باید مهریش رو مثل همون زنان آزاد بپردازید و او مالک میشه. و در واقع یک مسیری هم بوده برای اینکه اونها هم از وضعیتی که دارن در بیان و نیاز جنسی اونها هم به روش درستی تأمین بشه. در حال اسلام راهکارهای مختلفی رو پیش پای مردم گذاشت تا اینکه بردهداری و چیزی که در اون جامعه رسم بود از بین بره، حالا با روش‌های مختلف. و من لم یستطع منکم طولا، هر کس که از شما نتونست ازدواج بکنه، طولا به خاطر امکانات مالی، یعنی میره که با یه دختر آزاد ازدواج بکنه، ازش یه انتظاراتی دارن، میخوان مثلا شغلی داشته باشه، درآمدی داشته باشه، امکاناتی داشته باشه، و این نداره ولی نیاز به ازدواج هم داره. میفرماید کسی که نتونه از شما به لحاظ مالی ازدواج بکنه، انیان که ازدواج بکنه با محسنات مؤمنات، یعنی با زنان پاکدامن مؤمن، نه اهل کتاب، نه دیگران، اگر نتونست با زنان آزاد پاکدامن مؤمن ازدواج کنه چیکار کنه؟ فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. یک چنین کسی میتونه با اون خانم هایی که کنیز هستند از کنیزان جوان مؤمن ازدواج بکنه، یعنی مشرک نباید باشن. والله اعلم و به ایمانکم، البته خدا داناتر هست به ایمان شما. یعنی میخواد بگه که همین که طرف میگه من مسلمان هستم و علائم گناه رو درش نمیبینید کافیه. یعنی چون یه کسی ممکنه بگه خب من چطور بفهمم که این خانم الان مؤمنه هست، بخواد وسواس به خرج بده و یه آزمونهای سختی بر سر راهش قرار بده و از این جور کارها. نه، خدای متعال میفرماید که والله اعلم و به ایمان کن. اگه پای این جور وسواس ها به وسط بیاد که حالا از کجا معلوم خود شما ایمانتون 100% درست باشه. هم که طرف شهادتین گفته، مسلمانه، میگه منم نماز میخونه، ولی این آداب مسلمانی رو به جا میاره، کافیه دیگه. شما خیلی ریز نشید، خیلی وسواس به خرج ندید. بعضكم من بعض، شما مثل همدیگه هستید دیگه. فن که هوهن به اذن اهلهن، البته با اینها هم که میخواهید ازدواج بکنید باید با اون کسی که مالک اینها هست، این کسی که اینها در خانه او هستند، اجازه بگیرید. یعنی همطور که برای ازدواج با یه دختر خانم آزاد اجازه میگیرید، برای ازدواج با یه دختر خانم کنیز هم باید اجازه بگیرید. پس با اینها ازدواج کنید با اذن کسانشان، اهلشان، یعنی اون کسانی که متولی امور اینها هستند. و آتوهن اجورهن، مهریه اینها رو هم بپردازید بالمعروف، بر اساس روش های نیکویی که مورد تایید عقل و شرع هست. محسنات غیر مصافحات، البته منظور کنیزی هست که مؤمن باشه، پاکدامن باشه، محسنات یعنی پاکدامن باشه، غیر مصافحات، اقدام به کار زشت نکنه، اهل آلودگی نباشه. همینطور دقت کنید که ولا متخذات اخدانه، این کسی که باهاش ازدواج میکنید دوست پسر نداشته باشه، دوست یواشکی نداشته باشه. متخذات که یعنی ولا متخذات یعنی اتخاذ نکرده باشه، نگرفته باشه. اخدان یعنی دوست پنهانی، همین تعبیری که امروز دوست پسر میگن. اینی که باش ازدواج میکنی مراقب باش که، بررسی کن، مراقب باش که دوست پسر یواشکی هم نداشته باشه. اینا از مصادیق ناپاکی میشه دیگه. فاذا احسن، حالا اینکه ازدواج کرد و شوهردار شد، این دختر خانم ازدواج کرد شوهردار شد، همین دختر خانمی که کنیز بود البته. فاین اتین به فاحشتن، اگر کار زشتی انجام داد، فعلیهن نصف ما علی المحسنات من العذاب، بر اینها نصف اونچه که بر زنان آزاد به لحاظ کیفر و حد جاری میشه، اینا نصفش رو متحمل خواهند شد. یعنی مجازات اینها نصف زن آزاد هست. حالا اینا که البته امروز مبتلا به نیست دیگه. ذالک لمن خشی الانت منکم، این حکمی که ارائه شد یعنی ازدواج با کنیزان، برای کسی بترسه از اینکه تحت فشار نیروی جنسی هست و ممکنه که مبتلا به گناه بشه. دیگه واقعا دیگه فشار آورده نیروی جنسی بهش، خب این مسیر هم روش باز هست. ولی اگر به هر حال میتونه صبر کنه و ان تصبروا خیر لکم، خب صبر کنه، شاید شرایطش بهتر بشه و بتونه با یه کسی مثل خودش که از همکفش باشه ازدواج بکنه. والله غفور و رحیم، در هر حال خدا آمرزنده و مهربان هست. این آیات ببینید تماما داره تلاش میکنه که قضیه غریزه جنسی رو در جامعه به نحو مشروع کنترل بکنه، نگذاره که این غریزه همینطوری سرگردان باشه. یرید الله لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم و یتوب علیکم و الله علیم حکیم. از این آیه تا آیه 28، بله، ما 4 یوریدو داریم. اینجا یورید الله، آیه بعدی میگه والله یوریدو ان یتوب علیکم و یورید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. آیه 28 هم میگه یورید الله ان یخفف عنکم و خلق الانسان ضعیفا. بحث اراده خدا هست و اراده بعضی از انسان ها. ببینیم اراده خدا چیه، خدا برای ما چی میخواد، بعضی از انسانهای غیر خدایی چی میخواد. انسان رو خدا دعوت میکنه، میگه ببین دنبال چی میری، دنبال اون چیزی که من گفتم یا دنبال چیزی که دشمنان تو گفتن. یرید الله لیبین لکم، خدا تصمیمش اینه که برای شما همه چی رو روشن بیان بکنه. لیبینه یعنی تا روشن بکنه، اینکه بیان کنه یعنی روشن بکنه برای شما همه چیز رو، مقررات، قوانین، همه رو قشنگ روشن بیان بکنه، تکلیف خودتون رو بدونید. و یهدیکم، و شما رو راهنمایی بکنه به سننی که من قبلکم، از پیش از شما بوده، و یتوب علیکم، و بازگشت شما به خودش رو بپذیره. یعنی بگه سنت هایی که قبل بوده چطور بوده، کدومش خوب بوده، کدومش بد بوده، از اونی که بد بوده به شما میگه دیگه گردش نگردید، اونی رو که خوب بوده تایید میکنه و به جای سنت های بد هم سنت های خوبی تأسیس میکنه. خب از اون سنت های بد باید توبه کنید، به سوی خدا برگردید، خدا هم شما رو قبول میکنه، در آغوش میگیره. یا توبه علیکم، خدا میخواد که برگردونه رحمت خودش رو به شما. والله علیم حکیم، بدانید که خدا هم دانا هست هم حکیمه، باز سنجیده کار میکنه، بی حساب و کتاب کار نمیکنه، دانایی هست که بر روش سنجیده هم کار میکنه. پس اون چی رو خدا به شما میگه بگید چشم، دستورات خدا رو اطاعت بکنید، مقررات خدا رو انجام بدید. در آیه بعد میگه که تابع کسانی که اراده اونها با اراده شما فرق داره نباشید. والله یرید ان یتوب علیکم، تصمیم خدا اینه، خدا میخواد که برگرده به شما. در هر توبه عبد میگن دو تا توبه خدا هست دیگه، چون یه توبه خدا اینه که به بنده توفیق میده که توبه بکنه، توبه دوم خدا اینه که وقتی بنده توبه کرد حالا این توبه بنده رو میپذیره، بنده رو میپذیره. پس یه بار خدا به بنده توجه میکنه، چون توبه یعنی توجه کردن، برگشتن، بازگشتن، در رابطه با خدا داریم میگیم. یه وقت بنده توبه میکنه یعنی از این مسیری که رفته بر میگرده، این مسیر چی بوده؟ اشتباه بوده دیگه، بر میگرده. اینو خدا بهش توجه کرده که این توفیق پیدا کرد که برگرده. یکی هم بعد از این که توبه کرد دوباره خدا این رو در آغوش میگیره. لذا اینجا میگه والله یرید ان یتوب علیکم، خدا تصمیم داره، میخواد، اراده میکنه که برگرده به سوی شما، یعنی رحمت خودش رو شامل حال شما بکنه. اما یه عده از انسان ها هستن که اینو نمیخوان. و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما، اما اون کسانی که تابع هوا و هوس هستن اونها میخوان که شما منحرف بشید، غرق در شهوات بشید، جامعه غرق در شهوات بشه. انتمیلو میلن عظیما، شما میل پیدا کنید، منحرف بشید، اونم چه میلی؟ میل عظیم، یعنی به اسم آزادی های جنسی، به اسم های مختلف جامعه رو غرق در مسائل شهوانی بکنن. خب یک چنین جامعه ای که غرق در مسائل شهوانی شد، حریم ها شکسته شد، آیا خانواده اینجا سالم میمونه؟ زیرا به خانواده زده بشه جامعه اسلامی دچار مشکل میشه. پس راهبرد کلان حکمرانی توحیدی در حفاظت از خانواده چیه؟ راهبرد کلانش اینه که ما تقابل خواسته های خدا با خواسته های دنیاگرایان رو ببینیم و طرف خواسته های خدا رو بگیریم. ببینیم خواسته خدا چیه. یه ملاک مهمه ها. ملاک مهمیه در حکمرانی خانواده، در حکمرانی توحیدی، در حکمرانی اقتصادی، در حکمرانی فرهنگی، در انواع اقسام حکمرانی ها. ببینیم خواسته خدا و اراده خدا چیه؟ خواسته ما و اراده ما انسان ها چیه؟ خدای متعال می فرماید در زمینه مسائل خانواده یه خواسته من دارم، یه اراده من دارم، یه اراده کسانی که دنبال هوا و هوس های نفسانی هستند، دنبال شهوات هستند، دنبال میل هستند. یعنی دلم می خواد اینجوری، دلمون می خواد اینطوری، ز کاری به خواسته خدا ندارم. این آیه فوق العاده مهمه. والله یرید ان یتوب علیکم، خدا میخواد که شما رو در آغوش رحمت خودش بگیره، برگردید به سوی خدا، ببینید خدا چی دستور داده، طبق دستورات خدا عمل کنید. با کسانی که گفته ازدواج نکنید ازدواج نکنید، با کسانی که گفته ازدواج بکنید ازدواج بکنید، مقرراتی رو که گفته رعایت بکنید، حریم خانواده رو رعایت بکنید. و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما، در برابر خواسته خدا که میخواد شما رو در آغوش رحمت خودش قرار بده، پیروان هواهای نفسانی قرار دارن. اینها میخوان که شما تمایل پیدا بکنید به سمت میل جنسی، اون هم خیلی زیاد، میلا عظیما، یه میل بزرگ، غرق در شهوات و مسائل جنسی بشید به اسم آزادی های جنسی و آزادی پوشش و دیگر آزادی هایی که به هر حال مطرحه. باز ادامه میده، یرید الله ان یخفف عنکم و خلق الانسان ضعیفا. با توجه به این که خدا میدونه که انسان ضعیف آفریده شده، خیلی تحت تاثیر امیال خودش قرار میگیره، خواسته خدا اینه که برای شما آسون هم بگیره. یعنی خدای متعال به این مطلب توجه داره که این قوانینی رو که در حوزه تشکیل خانواده برای شما قرار داده قوانین آسانی باشه، پس شما اینا رو سخت نکنید. خدا هیچ شرطی نذاشت که حالا یه پسری میره برای خواستگاری یک دختری با همین همدین باشن، کف و هم باشن، این مسلمانه اونم مسلمان باشه دیگه. بله، نه شرط شغل گذاشت، نه شرط نمیدونم خونه گذاشت، این شرایط سفت و سختی نگذاشت. پس شما هم بر همدیگه سخت نگیرید. اگر به همین دوتا آیه توجه بشه در بحث تشکیل خانواده در میان امت اسلامی، ببینید چقدر مسائل میتونه حل بشه. اما خب ما، بعضی از ماها، بعضی از ما انسانها گرفتار یه سری سنت ها و آداب و رسوم و شرایطی میشیم که کلن تشکیل خانواده رو برای جوانها خیلی سخت میکنه، خیلی دچار مشکل میکنه. یرید الله ان یخفف عنکم، خدا ارادش اینه، بناش اینه که بر شما آسان بگیره. خودتون کار رو بر خودتون سخت نکنید و بدانید که این بنای خدا به خاطر اینه که خلق الانسان و ضعیفا، انسان به لحاظ تکوین و آفرینش ضعیفه، لذا باید قانون رو ما براش سبک در نظر بگیریم. سن ازدواجش رسیده، کمک کنید ازدواج بکنن جوانها، اینکه هی به تأخیر بندازید، هی به تأخیر بندازید، هی بمونه بمونه بمونه، دیگه به سنی برسن که دیگه اصلا ازدواج دیگه نخوان بکنن، خب کار درستی نیست. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحیما. آیات مربوط به خانواده تمام نشده، باز هم ادامه داره، ولی این وسط آیه ای آمد، البته ما قبلا هم شابه این رو داشتیم، آیه ای اومد در باب مسائل اقتصادی. اگه خاطرتون باشه سوره نساء رو که شروع کردیم، خب مباحث مربوط به ایتام و اینها بود، بعد اون وسط یه آیه اقتصادی اومد، آیه پنجم، ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. آیه پنجم، یعنی اونجا اعلام کرد که اموال، ثروت، اینها حکم خون رو داره در رگ جامعه. اموال مایه قیام شما هست، پس این اموال رو به افراد کم خرد ندید، دست مدیران کم خرد ندید که اینا رو از بین ببرن، این باید دست کسانی باشه، حالا مخصوصا اونجا بحث اموال یتیمان هم مطرح بود، این رو به کسی بسپرید که کار بکنه برای اینها و از سودش هزینه زندگی اینها رو بده، نه اینکه وقتی این یتیم به سن قانونی رسید بگه دیگه تموم شد اموالی که برات به ارث رسیده بود، همه رو صرف لباس و پوشش و مسکن و غذای خود شما کردیم. حالا اینجا دوباره بعد از این مسائل خانواده برمیگرده به مسائل اقتصادی و تذکر میده که مراقبت از اموالتون مهمه، حواستون باشه. یا ایها الذین آمنو، ای جامعه مؤمنان، ای کشور اسلامی، ای امت اسلامی، ای مردم، ببینید خطاب به جامعه اسلامی، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموالتون رو، یعنی اموال مال جامعه هست، اموالتون رو در میان خودتون با روش های ناروا مصرف نکنید. نخورید یعنی تصرف نکنید دیگه. و چیکار کنید؟ تجارت، معامله. الا ان تکون تجارتن ان تراذن منکم، مگر آن که باشد یک تجارتی با رضایت طرفین. شما وقتی میخوای از اموال دیگری استفاده کنی باید از او بخری. این خرید هم بر اساس یک قرارداد و توافقی باید باشه. او هم همینطور، اگر محصول شما رو لازم داره باید از شما بخره. این خانواده که ما این هم ازش صحبت کردیم بدون اموال سر پا نمیمونه. پس باید خانواده ها تولید داشته باشن. کیو تولید کنن؟ باید یه تولیدی داشته باشن که مورد نیاز دیگران باشه، تا بتونن با فروش این محصول خودشون محصولی رو که نیاز دارن از دیگران بخرن. پس تدبیر اقتصادی ملازم هست با تدبیر خانوادگی. تشکیل خانواده بدون اقتصاد، این پشتوانش لرزان هست. این مرد باید یه پولی داشته باشه که مهریه بده به خانمش. خب اینو چجوری میخواد به دست بیاره؟ باید کار اقتصادی بکنه. مبنای کار اقتصادی ترازیه، توافق طرفینه. نمیتونه این با ربا باشه، نمیتونه این از طرق بادآورده باشه، شانسی باشه، جایزه باشه، نمیتونه. این چیزایی که مثلا طرف بدون تلاش همطوری بشینه پولی واسش بیاد. تجارتن ان ترازن منکم لا تقتلوا انفسکم، خودتون رو نکشید. کشتن هم دیگه گناهه. حالا اینجا بحث شده که یعنی هم خودکشی گناه کبیره هست، هم این که انسانی دیگری رو بکشه اونم گناهه. ولی چرا کنار بحث اقتصادی آمده؟ برای اینکه اگر اقتصاد پا نگیره، جامعه از نظر اقتصادی دچار بحران و مشکل بشه، نتیجهش در ناامنی ها خودش رو نشون میده. ممکنه یه عده دست به سرقت بزنن. این میره که سرقت بکنه اموال دیگری رو، بعد اون میخواد از اموال خودش استفاده بکنه، این اونم میزنه میکشه. چون که تو بحث انفاق در سوره بقره داشت که ولا تلقوا بایدیکم الا تهلکه، گفت انفاق کنید، بعد گفت اگر انفاق نکنید مثل اینه که با دست خودتون خودتون رو در هلاکت بندازید. چرا؟ چون شکاف تو جامعه زیاد میشه، شما هم نمیخواید با انفاق این شکاف رو کم کنید، شورش اون فقرا علیه شما ممکنه اتفاق بیفته، یا نه جامعه دچار بزه‌هایی میشه که اونها سر خانواده شما، بچه شما و اعضای خانواده شما هم میاد. پس ولا تقتلوا انفسکم، خودتون رو نکشید، یک دیگر رو نکشید. ان الله کان بکم رحیما، خدا که به شما رحیمه، پس شما هم به همدیگه رحیم باشید. خدا نسبت به شما مهربانه، پس شما هم نسبت به همدیگه مهربان باشید. و من یفعل ذالک عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارا، کسی که این کارا رو بکنه، یعنی کسی که تصرفش در اموال دیگران بر اساس باطل باشه، کسی که خدای نکرده دست به قتل دیگران بزنه، این عدوان تجاوز و ظلم، یعنی ظلم به خود، عدوان یعنی ظلم به دیگری، تجاوز، ظلمن که آورده در اینجا به ظلم به خود شخص میشه. فسوف نسلیه نارا، یک چنین کسانی رو ما خواهیم سوزان در آتش جهنم. و کان ذالک علی الله یسیرا، بدانید که این کار برای خدا آسانه، یعنی اینکه مجرمان رو مجازات بکنه کار سختی برای خدا نیست. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. در این آیه گناهان صغیره و کبیره مطرح شده. می فرماید اگر شما دست از گناهان کبیره بردارید، خدا گناهان کوچک شما رو میبخشه. خب این نشون میده که این گناهانی که بالا گفت، یعنی قتل نفس، گناه کبیره هست. چه کسی خودش رو بکشه چه دیگری رو بیگناه بکشه، این میشه گناه کبیره. و همینطور اگر کسی در اموال تصرف غیر مجاز بکنه، این بحث رو شاید من در یه جلسه دیگه هم عرض کردم که گناهان کبیره رو صدرالمتعلهین در مشهد پنجم از شواهد ربوبیه در سه دسته طبقه بندی کرده. یکی اون چه که باعث سد باب معرفت خدا بشه، یعنی انسان رو از توحید ببره به سمت شرک، این میشه گناه کبیره. اون چه که باعث سد باب معیشت انسان ها بشه، مشکل معیشتی برای مردم درست کنه، اونم میشه گناه کبیره. و اون چه که سد باب جان انسان ها بشه، جان انسان ها رو به خطر بندازه، اون هم میشه گناه کبیره. غیر از اینها طبق نظریشون میگه صغیره است. حالا بعضی از بزرگان یه ملاک دیگه گفتن، گفتن هر گناهی که در قرآن براش وعده عذاب داده بشه اون گناه کبیره هست. به هر حال گناهان کبیره رو طیف بندی و طبقه بندی کردن بعضی از علما، ولی اینکه روی یک عدد خاصی دست بگذاریم شاید سخت باشه. این تجتنبو کبائر ما تنهونن، اگر پرهیز کنید از گناهان بزرگی که باز داشته شده اید از اونها، یعنی خدا گفته انجام ندید، نکنید این کار رو، مثل همین که گفت لا تقتلوا انفسکم، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، دو تا دستور بود دیگه اون بالا اومد و بعد عذاب جهنم هم براشون وعده داد که اگه کسی این کارا رو بکنه به جهنم میندازیمش. بله، اگر اجتناب بکنید از این گناهان کبیره، نکفر عنکم سیئاتکم، ما گناهان کوچک شما رو از شما، از پرونده شما پاک میکنیم. و ندخلکم مدخلا کریما، و وارد میکنیم شما رو به یک جایگاه با کرامت و ارجمند. فلا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض. این آیه دوباره برمیگرده به مسائل خانواده و یه سفارشی میکنه به زنان و مردان که یه وقت ننشینید پیش خودتون، مثلا یه خانم بگه من چرا مرد نیستم، یه مردی بگه من چرا مثلا از بعضی جهات مثلا، یعنی به همدیگه حسادت نکنید. خدا شما رو مرد آفریده، اون یکی رو زن آفریده، هر کسی ببینه نقشش در هستی چیه. تمنا نکنید اون چی رو که جنس مخالف داره مثلا برای خودتون. لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما. ما اگر بخوایم خانواده داشته باشیم، خب باید زن باشه مرد باشه دیگه، هر کدوم باید یه نقشی داشته باشن دیگه، یه تقسیم کاری باید صورت بگیره. نمیشه که همه مرد باشن یا همه زن باشن، این که نسل بشر از بین میره. لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، آرزو نکنید، تمنا نکنید اون چرا که خدای متعال برتری داده است بعضی از شما را نسبت به بعضی. فضیلت هایی، برتری هایی خدا به بعضی از شما داده. مثلا این خانم نگاه میکنه میبینه این آقا قدرت بازوش بیشتره، توانمندی های جسمیش مثلا بیشتره، بگه خب منم میخواستم مثلا اینطوری باشم. خب خدای متعال مرد را آفرید، زن را آفرید، هر کدوم رو با یه انتظاری، با یه هدفی. این بچه‌ای که متولد میشه، این مادر میخواد، پدر هم میخواد. مادر باید یه ویژگی هایی داشته باشه، پدر باید یه ویژگی هایی داشته باشه. این حرکت های فمینیستی، حرکت هایی که میخواد زنان رو هم تبدیل بکنه به مرد، خب محتوم به شکست دیگه. زن باید زن باشه، مرد باید مرد باشه، هر کدوم کار خودشون رو انجام بدن، نقش خودشون رو انجام بدن. للرجال نصیب مما اکتسبوا، برای مردان سهمی هست از آنچه که به دست آورده اند، ولی نساء نصیب مما اکتسبن، برای زنان هم سهم و بهره هست از اونچه که به دست آوردن. مالکیت هر دوتاتون دارید، هم زنان مالکیت دارن، حق مالکیت دارن، هم مردان. ببینید اسلام کی این حق مالکیت رو به رسمیت شناخته. هر دو گروه حق مالکیت دارید. حق مالکیت فقط مثلا برای مردان نیست، نه، خانم ها زحمتی میکشن، تلاشی میکنن، اموالی به دست میارن، مال خودشونه، حق مالکیت دارن. اسأل الله من فضله، از خدا درخواست بکنید، از فضل خدا، از بخشش خدا بخواهید که شما رو در همون مسیری که براش آفریدید تقویت بکنه، نه اینکه مثل اون یکی بشید. ان الله کان بكل شیء علیما، حقیقتا خدا به هر کاری، به هر چیزی دانا هست، و اگر شما رو اینطوری آفریده این بر اساس علم و دانایی بوده، درست آفریده، میخواسته که شما مکمل هم باشید، نه اینکه ضد هم باشید. خب شب و روز اگه نبود، خب ببینی زندگیمون چطوری میشد. مثلا این زوجهای متضاد، بعضی ها ارادی هن، بعضی ها تکوینی هن دیگه، بعضی ها تکوینی هن. شما نظام اعداد رو دارید، خب زوج و فرد دیگه، میشه بگیم چرا یک داریم، چرا سه داریم، چرا پنج داریم. خب یه بخوایم نظام عدد رو داشته باشیم باید اینها رو داشته باشیم، نظام خانواده رو داشته باشیم باید اینها رو داشته باشیم. لکلن جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون والذین عقدت ایمانکم فاتوهم نصیبهم ان الله کان علی کل شیء شهیدا. خب این آیه رو ترجمه میکنیم، بحث رو تمام میکنیم، چون آیه بعدی بحث الرجال و قوامون علی النساء هست که یه مقدار بحثش مفصله. برای هر انسانی ما وارثانی قرار دادیم. این آیه به ارث مربوط میشه که ما در آیات قبلی داشتیم، همون موقع من اشاره کردم به این آیه. خدای متعال میفرماید لکلن، یعنی برای هر انسانی، بفرمایید برای همه انسان ها، برای هر انسانی جعلنا موالیه، ما یه وارثانی قرار دادیم. مما ترک الوالدان والاقربون، از آن چه بر جای نهادن، ترک کردن، پدر و مادر و نزدیکان. پدر و مادر از دنیا میرند، خب اینها وارثانی دارن. یه قوم خویشی از دنیا میره، اقوامش وارثانش هستن دیگه. خب این که میگه برای هر کسی وارث قرار دادیم، خب ما میدونیم که بعضی وقتا یه کسی از دنیا میره بعد هیچ کسی رو نداره که وارثش بشه. این چطور؟ میفرماید والذین عقدت ایمانکم، اگر طرف فرزند نداره، قوم و خویش هم نداره، اون کسانی که بسته اید پیمان با آنان، اونا میتونند وارث شما باشن. بحث زمان جریر هست، شبیه بیمه های امروز بوده اون زمان ها هم. یک کسی می اومد با یک کسی قراردادی می بست، می گفت که من چون ورثه ندارم، مردم ورثه من تو. می فرمود اشکالی نداره. فتوهم نصیبه ها، پس بدید سهم هر کدوم رو. کسی که از دنیا رفت این اموالش به ورثه می رسه، سهم ورثه باید داده بشه. ان الله کان علی کل شیء شهیدا، بدانید که خدا بر هر چیزی گواهه. اینطور نیست اون آدم مثلا قوی تر، اون بچه قوی تر، زرنگ تر، که حالا حساب کتاب ها دستشه بخواد همه ارث و میراث رو بالا بکشه. نه، خدا که داره میبینه، خدا شاهده. تو چی کار میخوای بکنی؟ حق بقیه رو باید بهشون بدی، نمیتونی بگی نیومدن بگیرن. نه، این ارث و میراثی که رسیده مال هر کسی که هست، به هر کدوم که تعلق میگیره، شما که حالا دستتو رسید باید بهشون بدی. خب بحث امروز رو اینجا ختم میکنیم. البته این بحث ادامه داره. آیه دو تا آیه بعدی هم مربوط به مباحث خانواده هست و بله این ادامه داره. بحث های خانواده رو همطوری داریم، بحث های دیگه هم داریم، تا اینکه دوباره بحث خانواده تمام میشه و وارد مباحث اجتماعی میشیم و بعد وارد مباحث سیاسی. ما انشالله هفته آینده هم جلسه خواهیم داشت، بعد دیگه جلسه‌مون میره تا 14 فروردین اول ماه مبارک رمضان. انشالله شما رو به خدا میسپارم. اگر بله بعضی از دوستان سوالاتی مطرح فرمودن، من اجازه بدید که ببینم اگه بتونم بخونم. آقای الهی نژاد فرمودن که با این تعریف صحیح که حضرت عالی فرمودید، اصطلاح اسلامی یا اصطلاح مسلمین در مقایسه با اصطلاح عند المطالبه و عند الاستطاعه چیست؟ عرض کردم که نه مشکلی نداره انظر فقهی عند المطالبه هم بگن جایزه، عند الاستطاعه هم بگن جایزه، ولی این که همون موقعی هم که عقد ازدواج خونده میشه همون موقع هم طرف مهریه رو بده جایزه. عرض کردم در صدر اسلام بیشتر این روش مرسوم بوده که وقتی ازدواج میکردن، یعنی همون موقعی که طرف بله رو میگفت، خانواده پسر یا خود پسر مهریه رو میدادن، با اون مهریه میرفتن یه سری جهاز تهیه میکردن، شبیه اونچه که در مورد حضرت علی علیه السلام داریم که همین اتفاق افتاد. بحث ارتباط، آقای دهقان فرمودن ارتباط مصادیق ازدواج و حکمرانی رو توضیح بدید. بحث حکمرانی خانواده هست دیگه، خانواده عرض کردیم نهاد خانواده هسته اصلی جامعه اسلامیه. وقتی ما یه جامعه طیب و پیشرفته و اسلامی داریم که خانواده در این جامعه محکم باشه، طلاق اینقدر رواج نداشته باشه، بنابراین ما باید برگردیم و یک بار دیگه مسائل مربوط به خانواده رو بازخوانی بکنیم. در قرآن کریم شما می‌بینید که با چه جزئیات، ببینید در مورد نماز خدای متعال در قرآن کریم به ما گفته نماز بخوانید، اقامه کنید نماز را. اصلا نیومده بگه که نماز صبح چند رکعته، ظهر چند رکعته، مغرب و عشا چند، اصلا اینا رو توضیح نداده که، به کلیش اکتفا کرده گفته بعد ببینید پیغمبر چی کار میکنه. حضرت رسول صلی الله علیه و آله دیگه اونا رو توضیح داد، فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، نگاه کنید من چطور نماز میخونم، شما اونجوری نماز میخونید. اما به بحث خانواده که میرسه اینقدر با جزئیات برای ما بیان میکنه رفتار مرد چگونه باشه، رفتار زن چگونه باشه، حقوق اینها چیه، چه باید کرد، چه نباید کرد، با چه کسی میشه ازدواج کرد، با چه کسانی نمیشه ازدواج کرد. بحث شهوت رو مطرح میکنه، اینکه دنبال شهوات نرید. یه افرادی هستن میخوان شما غرق در شهوات بشید. خب الان ما جایگاه خانواده در جامعهمون چطوریه؟ دیدین پیشنهاد خوبیه که بعضی ها مطرح کردن که ما وزارت خانواده باید داشته باشیم. با این وزارت خانواده بعد بتونه برای کودکان برنامه ریزی داشته باشه، یعنی یه معاونتی داشته باشه برای کودکان و نوجوانان، یه معاونتی داشته باشه برای جوانها، یک معاونتی داشته باشه برای بزرگسالها و معاونتهای مختلف. یعنی بحث حفاظت از خانواده، پایداری نهاد خانواده در کشور، تربیت نسل، این رو یه کمی باید جدیتر بگیریم. اگر فروپاشی خانواده به همین شکلی که الان داره پیش میره و افزایش طلاق‌ها به همین شکلی که الان داره پیش میره پیش بره، بحث حیا، بحث عفت، بحث حریم‌ها، ببینید از جامعه اسلامی وقت چی میمونه؟ یعنی هسته اصلی جامعه اسلامی خانواده اسلامی هست. خانواده اسلامی هم مبتنی است بر آحاد امت اسلامی که اینها اهل ایمان باشن، قوی باشن. بعد فرمودن که چرا ابتدا اقتصاد مطرح بعد ازدواج مطرح می شود؟ نه، ما چون داشتیم سوره مبارکه نساء رو می خوندیم، عرض کردیم که از منظر جامعه سازی و دولت سازی ما آیات این سوره مبارکه رو داریم می خونیم. البته بحث ماه مبارک رمضان ما بحث موضوعی خواهد بود. انشالله نظام سیاسی در قرآن رو ما در ماه مبارک رمضان مورد بحث قرار خواهیم داد که طبیعتاً اونجا بر اساس سوره نخواهد، بر اساس آیات خواهد بود، آیاتی که از قبل گزینش میشه از سوره های مختلف قرآن کریم. ولی فعلا مشی ما این بود که سوره های مدنی که مباحث مربوط به جامعه سازی، دولت سازی، خانواده سازی درشون به اصطلاح برجسته هست، اینها رو مطالعه بکنیم. در ذیل حکمرانی قانونی آمدیم به سوره مبارکه نساء، عرض کردیم که سوره مبارکه نساء مباحث رو از منظر جامعه سازی و دولت سازی پیگیری میکنه با ساحت همین قوانین، که اول ما قوانین خانواده رو داشتیم، یعنی بیشتر آیاتی که تا الان خوندیم آیات مربوط به خانواده بود، ولی با توجه به پیوند خانواده با مباحث اقتصادی و مباحث اخلاقی، در این لابلا ما آیات اخلاقی و اقتصادی هم داشتیم، مثل همین آیه‌ای که من امروز خوندم، و حتی آیات امنیتی هم داشتیم نسبت به بحث حرمت جان مردم، حرمت مال مردم، حرمت ناموس مردم. اینها رو خدای متعال همه رو با خانواده پیوند زد. اگر نهاد خانواده در جامعه اسلامی درست شکل بگیره و پایدار باشه، شما هم امنیت جانی دارید، هم امنیت مالی دارید، هم ناموس و دین مردم حفظ میشه. یعنی مجموعه امنیت پایدار رو ما میتونیم بگیم که برای جامعه به وجود میاد. باز هم متشکرم جناب آقای دکتر آل غفور، در خدمتتون هستم. اگر این سوالاتی رو که برای من آقای مهندس جزدانی زحمت کشیدن و در صفحه مانیتور گذاشتن دیدم، اگر باز نکته دیگه ای هست در خدمت.
خیلی جناب استاد، خیلی ممنون، تشکر میکنم. عرضی نیست، حالا اگر دوستان هم البته دیگه سوالاتشون هم که اینجا حالا نوشتن و شما هم که پاسخ، خیلی ممنون، تشکر میکنیم. انشاءالله ما هفته آینده هم آخرین جلسه سال رو خواهیم داشت. جناب استاد اگر شما فرمایش ندارید دیگه با ذکر صلوات
التماس دعا داریم. خدا نگهدار شما. خدا حافظ.